Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به اپیزود ویژه نظامی پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. روز 11 مارچ 21 اسفند روز نظامی نامگذاری شده. ولی خب بعد از این نامگذاری واقعا این همه سال در این روز چه کاری برای معرفی شخص شخیص نظامی یا آثارش انجام شده؟ باید بگم هر کاری شده انقدر ناکافی بوده که خیلی از ایرانی ها هنوز نمیدونن داستان خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد یکیه و اینا یه مثلث عشقی درست کرده بودن. از اون طرفم جمهوری آذربایجان سالیانی هست که در رابطه با تحریف آثار نظامی گنجوی ادعاهای غیر علمی مطرح میکنه و همین سرمونو برمیگردونیم ادعا میکنن نظامی واسماست و آذربایجانیه و ایرانی نیست. بماند. از اونجا که آدم به جای قصه خوردن و گله کردن بهتر سازنده باشه، ما تصمیم گرفتیم سهم خودمونو انجام بدیم و دست به کاری بزنیم. شما هم اگر دلتون خواست دست به کار بشین و سهم خودتون رو بردارین و این پادکست و نظامی رو به دیگران معرفی کنین. دستتون طلا. و اما در قسمت قبل ازتون خواستم که اون بیت یا قسمتی از داستان خسرو شیرین رو که از پادکست چای با بنفشه شنیدین و دوست داشتین یا باهاش خاطره ساختین برامون تعریف کنین، یا اگر سوالی، نکته‌ای در مورد نظامی یا داستان خسرو شیرین دارین بپرسین. دمتون گرم که این کار رو انجام دادین. من به تمام سوالایی که ازتون دریافت کردیم در این قسمت جواب میدم و ضمناً بگم که من این سوال رو فقط از شما شنونده هامون نپرسیدم، بلکه هم از پادکسترهای دیگه پرسیدم و هم از همکارانم در خود پادکست. در نتیجه شما در این قسمت فقط شنونده ی صدای من نیستین، هم با پادکستهای دیگه آشنا میشین و صدای گوینده هاشون رو میشنوین و هم صدای همکاران منو میشنوین. و اولین صدایی که میشنوین دکتر فرشید سادات شریفی، مشاور ادبی من در پادکست چای با بنفشه.
مخاطبان گرانقدر پادکست چای با بنفشه، سلام بر شما. فرشید سادات شریفی هستم و بسیار خوشحالم که در مناسبتی که با نظامی پیوند خورده فرصتی داریم که با شما مخاطبان عزیز سخن بگیم. در این یک دقیقه که فرصت دارم اجازه میخوام که به این نکته مهمی که همواره در ذهنم میره و میاد اشاره بکنم که چرا پادکست چای با بنفشه رو مصداقی از کاربردی کردن ادبیات میدونم. پادکست چای با بنفشه از طریق خواندن مقدار حساب شده از متن به اضافه شرح و توضیح‌های ساده و صمیمانه که بنفشه در میانه پادکست میده، به اضافه پست‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنه، در مجموع نه تنها این متن رو ساده‌تر و دستیابتر می‌کنه برای مخاطبان عزیز، بلکه به اونا این توانمندی رو میده که با این دستیابی ساده‌تر و عمیق‌تر توانمندتر بشن در فهم این متن و هر متن مشابه اون و سوالاتی که برای بنفشه مطرح میکنن نشانه این توانمندتر شدن هست. هر شکلی از رویکرد و ادبیات که باعث گسترش توانایی یا توانش مخاطب بشه، مهارت‌هایی رو به او اضافه کنه، جزء ادبیات کاربردی قرار میگیره. دیگر نکته‌ای که وجود داره، انتقادهایی که از دید یک انسان امروزی در لابلای سطرها مطرح میشه میتونه گستردگی و همه زمانی بودن متن‌های بزرگ شاهکارهای ادبی رو نشون بده که اونم سطح دیگری از بازشناخت و دوست داشتن و پاس داشتن متون ادبی است. برای بنفشه عزیز و همه همکارانمون و تک تک شما مخاطبان در این راه دشواری که آغاز کرده موفقیت آرزو میکنم و خوشحالم که سهم کوچکی در این میانه دارم و بسیار خوشحالتر از این که مصداقی واقعی از کاربردی کردن ادبیات رو به عنوان یک مروج ادبیات کاربردی و پژوهشگر این حوزه دارم در کار ارزشمند چای با بنفشه میبینم. روز و روزگار بر شما خوش.
و اما بریم سراغ نظامی. جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید، متخلص به نظامی، حکیم نظامی، که تو خونه الیاس صداش می کردن. الیاس در قرن ششم هجری، یعنی حدود 800 سال پیش، در گنجه به دنیا آمد و همونجا هم درگذشت. گنجه کجاست؟ تا پیش از یورش مغولان وحشی از خدا بی خبر، گنجه از زیباترین شهرهای آسیای غربی به شمار می رفته که اون زمان بخشی از ایران بوده، اما الان در جمهوری آذربایجانه. نام گنجه از لغت گنج فارسی گرفته شده. مادر الیاس یکی از اشراف کرد و عراقی الاصل بوده و پدرش یوسف ایرانی الاصل و از دهقانان و مالکین زمین‌های کشاورزی بوده. نظامی کلن خیلی به سفر و جابجایی هم علاقه و اعتقادی نداشته و با اینکه کلی هم از زیبایی‌های عراق در اشعارش تعریف می‌کنه، اما کلن یه سفری کوتاه به دعوت سلطان قزل ارسلان تا سی فرسنگی گنجه، یعنی 150 کیلومتری گنجه، شما انگار کن تهران تا چالوس، میره و از پادشاه هم کلی عزت و حرمت میبینه و بعد بر میگرده گنجه و خلاص. پرونده سفر بسته. نظامی تمام عمرش در گنجه گذشته.
سلام، من مهلا دیانی هستم، ادیتور پادکست چای با بنفشه. راستش صحبت کردن در مورد این پادکست واسه من کار خیلی سختی نبود، چون تقریبا یک ساله که دارم با این پادکست زندگی میکنم و توی تمامی لحظاتی که دارم به پادکست چای با بنفشه گوش میدم میتونم بگم که از این دنیا جدا میشم و وارد دنیای نظامی میشم که صداش رو بنفشه برام خلق کرده و تصویرش رو توی ذهن خودم میتونم ایجاد بکنم. بخش دوست داشتنی این داستان برای من عشق مثال زدنی فرهاده که شاید توی دنیای امروز احتیاج باشه که یاداوریش بکنیم تا مردم بدونن که عشق واقعی و عشق بی‌منت میتونه مثل عشق فرهاد به شیرین باشه.
بخش عاشقانه زندگی نظامی اینه که 3 بار ازدواج میکنه. متاسفانه خانوما یکی بعد از دیگری عمرشون رو میدن به نظامی و از دنیا میرن. نظامی فقط از همسر اولش که اسمش آفاق بوده یک پسر داشته به نام محمد.
درود بر شما، من کوروش بابایی هستم، آهنگساز پروژه پادکست های چای با بنفشه. چندی پیش دوست هنرمندم خانم بنفشه طاهریان با من تماس گرفت و در ارتباط با پروژه‌ای با من صحبت کرد که نیاز به آهنگسازی داره. او بر روی اشعار نظامی و مشخصاً منظومه خسرو شیرین کار میکنه و اونها رو تبدیل به نثر امروز و گویش رایج میکنه. این موضوع از این جهت برای من جذاب بود چرا که سازی که من مینوازم ساز قدیمی و سنتی است، ولی از اونجایی که من شخصاً آدم خیلی سنتی نیستم و همیشه از ایده‌های نو استقبال میکنم، خیلی علاقه نشون دادم و شروع کردم به کار آهنگسازی روی این پروژه. از سازهایی که استفاده کردم ساز هارپ یا چنگ که در ادبیات خود ما بهش اشاره شده، کمانچه رو به عنوان راوی قصه انتخاب کردم و در زمینه از عود و دودوک هم استفاده کردم. در یکی از قسمت‌ها مشخصاً قصه بر حول محور موسیقی میچرخه. من سعی کردم یکی از گوشه‌هایی از موسیقی ایرانی که به همین نام خسرو شیرین هست رو به روایت استاد دوامی تنظیم بکنم برای 2 کمانچه با صدای زیر و بم که در حقیقت تداعی صدای خسرو و شیرین رو بکنه. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. من توصیه میکنم حتما این قسمت رو بشنوید، ولی قبل از اون قسمت‌های قبلی رو اگه بشنوید و به این ماجرا برسید ممکنه قابل درک بیشتر باشه. به هر حال این قصه‌ها در دسترس هست، این پادکست ها رو لطفا دنبال بکنید و همونطور که بنفشه اشاره میکنه نشون میده که قصه و داستان های ما از روزگار کهن تا به امروز فرق چندان زیادی نکردن. ممنون از توجهتون، روز و روزگار شما خوش.
اثر معروف و شاهکار بی‌نظیر نظامی خمسه یا پنج گنجه که روی هم رفته 30 سال از زندگانیش رو بر سر نظم و تدوینش گذاشته. خمسه یا پنج گنج نظامی شامل 5 مثنویه: مخزن الاسرار، هوسنامه خسرو شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و اسکندرنامه.
سلام، من هدیه هستم و در زمینه طراحی و گرافیک با پادکست چای با بنفشه همکاری میکنم. مثلا لوگوی پادکست رو من طراحی کردم که تو روی آخرین کسی هستم که کار به سپرده میشه. ایمیون یه ماجرای با مزه هم اتفاق میفته که من فقط با رسم شکل میتونم براتون تعریف کنم. همون اولم وقتی بنفشه در مورد پادکست با من صحبت کرد، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب حالا برای نشون دادن اپیزودهای مختلف چه طرحی باید بزنیم و از چی باید استفاده کنیم. ولی خیلی زود با گوش دادن اپیزود اول و دوم به این نتیجه رسیدم که هیچ رنگ و نقش و طرحی نمیتونه با اون کلام جادویی نظامی، با اون نظم زیبا واقعا نمیتونه رقابت کنه. چجوری میشه با رنگ و نقش نشون داد اون همه جزئیات و اون همه احساس؟ و حتی یادم میاد یه شب قبل از خواب داشتم به پادکست گوش میدادم و انقدر این توصیفات و البته با کلام زیبای بنفشه عزیز انقدر اینا قشنگ بود که صبح که از خواب بیدار شده بودم احساس میکردم که من اونجا بودم، من همونجا بودم توی اون چادر، همونجا که شیرین و خسرو بودن، همون جایی که شیرین از خسرو خواست که بره دنبال به دست آوردن تاج و تختش و پس گرفتن تاج و تختش. و یه جورایی همچین درونم آشوب بود و احساس میکردم که او چی شد. خلاصه که به نظر من این ادبیات قوی و این کلام زیبا و این همه دامن لغت بیشماری که ما توی ادبیاتمون داریم واقعا حیفه که انقدر باش بیگانه باشیم. و اصلا من فکر میکنم که اگر که ما میخواییم نسل آینده خصوصا اینوریا حرفی برای گفتن داشته باشن در مورد ایرانی بودنشون، ما واقعا باید از کسایی مثل بنفشه که از خودشون مایه میذارن و در زمینه ترویج فرهنگ و ادبیات اون مملکت ایران زمین تلاش میکنن، باید حمایت کنیم و امیدوارم بنفشه‌ام ناامید نباشه و همینطوری با همه انرژیش ادامه بده و اون 4 تا گنج دیگه نظامی رو هم دست به کار بشه و بعد از خسرو شیرین به اونا هم بپردازه.
مخزن الاسرار کتاب اخلاق و موعظه و حکمته، خیلی کتاب جدیه، با 2260 بیت که نظامی در جوانی شروع و در 40 سالگی تمومش میکنه و با تموم شدنش خیالش از توانایی‌های خودش راحت میشه و یه شهرتی هم به هم میزنه و تازه میشه اینفلوئنسر خفن. پس تصمیم میگیره حالا که دیگه سلبریتی شده بره دنبال دلش و میره سراغ هوسنامه. هوسنامه عاشقانه ترین و رنگ و وارنگ ترین داستان ایرانیه. داستان خسرو و شیرین. نظامی حدود 35 سالگی سرودن هوسنامه رو شروع میکنه. این داستان 6150 بیت داره و نظامی برای سرودنش بیش از 16 سال وقت صرف کرده. 16 سال و نهایتاً این هوسنامه رو در انتها به وفانامه تبدیل میکنه و در غایت زیبایی تمومش میکنه. نظامی حدود 50 خورده‌ای سالگی داستان رو تموم میکنه. یک سال بعد وقتی که پدر و مادر و همسر و داییش رو از دست داده بوده و در اوج غم و اندوه بوده، با اصرار شاه شروان برای سرودن لیلی و مجنون که داستان عاشقانه عربی بوده روبرو میشه. از شاه اصرار و از نظامی انکار، تا اینکه نهایتاً با بیمیلی و نارضایتی و فقط چون کار سفارشی بوده شروع میکنه به نوشتن و همینطور بیمیل طور 4700 بیت شعر میگه و در 4 ماه تمومش میکنه و خب البته یکی از اون یکی معرکه ترن. نظامی تازه حوصله هم نداشته، اما مثنوی لیلی و مجنون رو با وزنی که کمتر رایج بوده میگه که بعد از خودش شعرای زیادی ازش تقلید میکنن. شما ببین تا چه حد کارش درست بوده. اگرچه نام لیلی و مجنون پیش از نظامی در اشعار و ادبیات فارسی به چشم میخوره، ولی نظامی برای اولین بار اون رو به شکل منظومه واحد در میاره. بعد تازه شعرهای دیگه میان سراغ داستانشو، بهش شاخ و برگ میدن و اصلا بعضی جاهاشو کلن تغییر میدن. مثلا داستان از عشق زمینی در بعضی نسخه ها تبدیل به عشق آسمانی میشه، بس که این مجنون دیوانه بدتر از فرهاد که عاشق شیرین بوده، مالی خولیایی طور عاشق لیلی بوده. در نسخه نظامی لیلی زن خوشگل و قشنگیه، اما عطار و مولوی و وحشی بافقی در اشعارشون لیلی رو زن زشت و بد ترکیبی جلوه میدن که به عشق مجنون حال معنوی بدن و بگن لیلی به چشم مجنون عاشق قشنگترین بوده و علف باید به دهن بزی شیرین بیاد و از این صحبت ها. و اما بعد از سرودن لیلی و مجنون که نظامی دیگه حوصله‌اش از فضای خشک و بیروح و سیاه و سفید لیلی و مجنون سر رفته بود، با شور و عشق و هیجان بیشتر میره سراغ دنیای رنگی پنگی و عشق و تنانگی و شور و هیجان مورد علاقه خودشو. شاهکار بعدی 7 پیکر، 7 گنبد یا بهرامنامه رو که خیال‌انگیزترین و رنگی ترین اثرشه می نویسه با 5136 بیت با شرکت محبوب ترین پادشاه ساسانی ایران که در دوران سلطنتش ایران سالهای رونق و شکوه رو در همه زمینه ها میبینه. و اون پادشاه کیه؟ بله، بهرام گور، مرد تدبیر و عشق. 7 پیکر سرگذشت افسانه‌ای و ماورای واقعیت بهرام گور و 7 زنش از 7 اقلیم در 7 گنبد یا قصر رنگیه. کلن داستان با حفظ اخلاقیات انفجار رنگ و نور و نجوم و عشق و تنه. نظامی اول 7 پیکر میگه پای کوبی بس است برخر لنگ، یعنی نوشتن لیلی و مجنون براش مثل این بوده که روی خر لنگ بیسته و لزگی برخصه. شما ببین انبات نظامی موقع نوشتن لیلی و مجنون چطور اومده بودن جلوی چشمش. پرسیده بودین بعد از خسرو و شیرین چه داستانی رو میخوام شروع کنم. داستانی که بعد از خسرو و شیرین خواهم گفت همین هفت پیکره. بعد از هفت پیکر نظامی اعصابش که حالا آروم شد و قشنگ برای خودش هر کاری دلش خواسته کرده و عشق کرده میره سراغ آخرین اثرش اسکندرنامه و الله اکبر در 10500 بیت مشتمل بر دو بخش شرفنامه و اقبالنامه می نویستش. نظامی در سرودن این مثنوی از منابع مختلفی که درباره اسکندر تاریخی یا داستانی وجود داشته استفاده کرده و داستانو گفته و خیلی هم دنبال واقعیت نبوده، اما داستانهایی گفته یکی از یکی قشنگتر. نظامی معروفترین داستان سرای بزمی و عشقی ایران یا شاید بشه گفت بنیانگذارشه. خیلی هم معتقدن شکسپیر نسخه فرنگی نظامیه. من که میگم شکسپیر ناقلا اصلا نیم نگاهی به خسرو شیرین داشته و رومو و جولیتو نوشته. حالا خودش میدونه و خداش. ضمناً نظامی یک دیوان قصائد و غزلیات داره به نام گنجینه گنجوی یا دفتر هفتم خمسه که شامل قصائد، غزلیات، قطعات و رباعیاته. کلن نظامی ورکوهالیک بوده گویا، چای میخورده شعر میگفته.
سلام، من مهرسا رهنما هستم که پادکست سیبیل رو تولید میکنم. لوگوش این شکلیه، اگر تا حالا دنبال نکردید دنبال بکنید پشیمون نمیشید. اما خودم یک طرفدار پر و پا قرص پادکست چای با بنفشم که بنفشه طاهریان در اون با اون صدای بی‌نظیرش و تکنیک گویندگی جذابش نظامی رو برای همه ماها شنیدنی تر کرده. من اول، دهم و بیستم هر ماه منتظرم تا پادکست چای با بنفشه بیاد و تیکه مورد علاقم همون جاییه که هر دفعه میگه
چای از شما، قصه از من.
و این یعنی این که نیم ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه آینده من میتونم خودم رو به قصه بسپرم و غرق بشم از این دنیا. روز نظامی مبارک و دمت گرم بنفشه طاهریان.
و اما ساقینامه. ساقینامه از باحالترین و دلنگیسترین انواع شعر فارسیه که از اسمش معلومه دیگه. در ساقینامه مخاطب شاعر ساقی سیمینبر و خوشعدا و شیطونه که شاعر زیر گوشش از بیوفایی دنیا و دلبر و زمین و زمان میخونه و بعدم میگه بیا ساقی، بیا قربونت بشم، دنیا وفا نداره، شما می را نشان بده و بریز قشنگم که همین دمی خوش باشیم و از درد و غم رها بشیم اقلن. شنونده های عزیز توجه داشته باشین، هر شعری که صحبت می توش میشه ساقینامه نیست. تکنیکلی شعر باید مثنوی و در بحر متقارب گفته بشه. یعنی چی؟ یعنی هر دو مصرعش قافیه داشته باشه و وزنش فعولون 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 فعل باشه. همون توانا بود هر که دانا بود. فعولون 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 فعل. شاهنامه و بوستان سعدی هر دو مثنوی در بحر متقاربن. برخی پژوهشگران معتقدن نظامی اولین ساقینامه سرای ایرانه. نظامی میگه بیا ساقیان می نشان ده مرا، از آن داروی بیهوشان ده مرا، بدان داروی تلخ بیهوش کنم، مگر خیشتن را فراموش کنم. شاعران دیگه مثل حافظ بعدن راه نظامی رو ادامه میدن و ساقینامه رو به سبکی در ادبیات فارسی تبدیل میکنن. نظامی نور به قبرش بباره صاحب سبک در ادبیات پارسیه، یعنی به یه سبکی شعر میگفته که اولا منحصر به خودش بود و دوم اینکه دیگران ازش تقلید میکردن. نظامی ادبیات، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه و زبان عربی بلد بوده. و اما نقاشی. از من بپرسین میگم اگه نقاشی هم بلد نبوده حتمی بهش خیلی علاقه داشته. نظامی شاعر رنگ هاست. در تمام داستاناش رنگ نقش مهمی داره و کلن هر صحنه‌ای که تعریف میکنه رنگیه و سیاه و سفید نیست. اگر خسرو رو معرفی میکنه بلافاصله میگه این مرد از سر تا پا سرخ پوشه. اگر میگه شیرین رفت لب چشمه‌ای برای آبتنی، بلافاصله میگه لنگ حریری که شیرین به کمرش بست به رنگ آبی آسمانه و اسب شبدیز که اون گوشه بسته به درخت سیاه رنگه. کلن نظامی وقتی قصه میگه انگار تابلوی نقاشی میده دستت. در دوران حکومت جمهوری اسلامی در ایران از روی سیاست‌های حکومت در ممیزی متون کلاسیک، آثار نظامی به ویژه منظومه خسرو شیرین بارها سانسور و بعضی از ابیات در چاپ‌های مختلف کلاً حذف شدن. نتیجه میشه این که ملت حالا اسم فرهاد روستایی ساده دل با عشق یک طرفش به شیرین از اسم خسرو پادشاه ایران و عشق آتشین و دو طرفش به شیرین بیشتر به گوششون خورده.
سلام، من آرزو هم از کانادا.
سلام، من پریم از استرالیا و ما میزبان‌های پادکست فیکاکست هستیم.
بنابراین جو می‌خواستم از همه زحمتات تشکر کنم که به ما چیزایی رو یاد دادی که ما بعد سال‌ها پیش توی مدرسه یاد می‌گرفتیم. من قبل از پادکست تنها چیزی که از داستان نظامی می‌دونستم این بود که یه مثلث عشقی، یه سرش فرهاد، یه سرش خسرو، یه سرش هم شیرینه و می‌دونستم که فرهادم کوکن یا سنگ تراش بوده. دیگه هیچی نمیدونستم تا اینکه پادکست تا اومد بیرون و از اون موقع کلی چیز یاد گرفتم و به همه پوزش میدم.
بنفشه جون، منم میخواستم ازت تشکر کنم به خاطر اینکه پادکست تو برای من حکم خستگی در کردن آخر روز داره. دوست دارم بشینم یه لیوان چایی بریزم، به صدای قشنگت و بیان گویات گوش بدم و واقعا خستگی از تن من درد میکنه. دست درد نکنه.
مرسی، منتظر اپیزودهای بعدی هستیم.
مرسی.
و اما خسرو شیرین. داستان عاشقانه خسرو شیرین رو به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگه هم در کارهاشون بهش اشاره کردن و نسخه های مختلفی ازش موجوده. بعضی ها معتقدن این داستان ریشه در داستانهای فولکلور داره و خسرو شیرین یا شیرین و فرهاد از داستانهای کردی منطقه کرمانشاه بوده و نظامی که مادری کرد داشته با این داستان آشنا بوده و اون رو بازسرایی کرده. نظامی کلن می رفته سراغ آدم های واقعی و تا جایی که می شده در موردشون تحقیق می کرده و بعد چاشنی خلاقیت خودشو به داستان اضافه می کرده و اونطور که دلش می خواسته داستانو جلو می برده. خسرو، شیرین، لیلی، مجنون، بهرام گور، بهرام چوبین، باربد، نکیسا، اسکندر، همه اینا شخصیت های واقعی هن. اما اتفاقاتی که براشون در داستانهای نظامی میفته لزوماً همش واقعی نیست. چیزی که در داستانهای نظامی خیلی قشنگه اینه که آدما در مسیر داستان رشد میکنن. شما سیر رشد خسرو و تبدیل شدنش از آدمی که هرچی خواسته بلافاصله دستش بهش رسیده تا مردی که صبوری یاد میگیره، یا بهرام گور پرشور و زیاده خواه تا رسیدن به مردی که با گوش کردن به قصه های زنان بزرگی و تدبیر یاد میگیره به چشم میبینین و میشنوین. در مورد اسکندر در اسکندرنامه هم همینطوره. البته یه جایی هم نظامی دیگه حریف شخصیتا نشده و از دستش در رفتن. نمونهش مهندس فرهاد کوهکن و مجنون شاعر دیوانه.
سلام، من یاسمینم از پادکست هراکست که درباره زن تاثیرگذار صحبت میکنم. خب من این داستان خسرو، فرهاد و شیرین و این مثلث عشقی اینا رو به شدت پیگیرم. یه جاهایش میدونی هرسم میگیره از این فرهاد. آخه آدم چجوری میتونه اینقدر تو کفه یه نفر باشه؟ آخه من هر چقدر فکر میکنم مگه شیرین ازش اصلا از شیرین چی دیده که داره اینجا خوشو میکشه و اینقدر خوشو نمیدونم به نظر من حقیر میکنه، تحقیر میکنه، اصلا به هم میریزه. یعنی گاهی اوقات جاشو میزنم جلو که از اون قسمت های تو کف گذر کنه.
نظامی خسرو شیرین رو به سفارش شاه سلجوقی سلطان ارسلان سروده سلطان از نظامی خواسته که داستانی عاشقانه بسراید، اما موضوع رو مشخص نکرده بوده. نظامی داستان خسرو شیرین رو انتخاب میکنه و خودش نهایتاً این داستان رو شیرین ترین داستان دنیا معرفی میکنه. نظامی این داستان رو با نیم نگاهی به شاهنامه فردوسی و منظومه بیسرامین فخرالدین اسعد گرگانی سروده. نظامی به فردوسی به عنوان پیشکسوت نگاه میکنه و براش احترام زیادی قائله و کلن هر موضوعی که اون بهش در شاهنامه کمتر پرداخته، از داستان عاشقیت خسرو تا جریانات اسکندر، نظامی بهش حسابی پرداخته و جای خالی رو جبران کرده. طبق نظرسنجی که از شما شنونده ها کردیم، تا امروز 10 مارچ 2021، 20 اسفند 1399، بعد از پخش 30 قسمت از پادکست، قسمت‌های مورد علاقه شما به این ترتیب بودن: 1. قسمت 17، چمدون بستن شیرین و راهی شدنش به سمت خسرو.
سلام و صد درود، من پری هستم، تهیه کننده و گوینده پادکست ناجی که در اون خلاصه کتاب‌هایی درباره توسعه فردی، خودشناسی و بالا بردن سطح آگاهی رو میگیم و یا هر چیزی که کمک کنه زندگی بهتری داشته باشیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. یکی از بامزه ترین قسمت‌های پادکست چای با بنفشه برای من اون قسمتی بود که شیرین داشت میرفت سفر و باید با خودش کلی وسایل میبرد و البته این قسمتش با لحن شیرین بنفشه جون خیلی برای من خنده دار و بامزه بود. این که میگفتین کفشا، مهمونی، جلوبسته، پاشنه دار، بی پاشنه، ورزشی، سواری و یا حتی اینکه شیرین با خودش مایو میبرد خیلی برای من جالب بود و یه جورایی این قسمتش برای همیشه فکر کنم توی ذهنم بمونه.
سلام، من علیرضا صبحانی هستم، سازنده پادکست چهارچرخ و همونطوری که از اسمش پیداست، چهارچرخ در مورد اتومبیله. چند وقت پیش توی توییتر یه ویدئویی دیدم که یه خانومی داره با هیجان و حرارت داستان چمدون جمع کردن شیرین رو تعریف میکنه. اگه درست یادم باشه صحبت کفش جلوباز و جلوبسته و لباس مهمونی و لباس شب و جواهرات و اینجور چیزا بود. آخرش هم گفت که اسفند برداشته که چش نخوره، شوخی نیست که. اونجا بود که با پادکست چای با بنفشه آشنا شدم، یه پادکست خیلی خوب که داره یک اثر کهن و اصیل ایرانی رو از یک رسانه جدید برای نسل جوان بازگو میکنه. امیدوارم در کارش موفق باشه بیش از پیش و بعد از اینکه خسرو و شیرین هم تموم شد سراغ بقیه اثرهای کلاسیک ایرانی هم بره. یه نکته دیگه هم که از چای با بنفشه یادم مونده اینه که شبدیز رو یه بار با لامبورگینی، یه بار با بنز جی ال ای مقایسه کرد، ولی من فکر کنم با فراری مقایسهش کنیم بهتره، چون هم فراری لوگوی اسب داره، همین شبدیزی که بنفشه برامون تعریف کرده واقعا در حد فراری تو اون میرفته. امیدوارم موفق و سلامت باشید.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم خوب خوب باشین. من مجید زورمند هستم از ایزی پادکست. تو اپیزود 3 ایزی پادکست من دعوت کرده بودم از خانم بنفشه تا بیاد تو لایو کست باکس تا با هم دیگه چای با بنفشه رو معرفی کنیم. معرفی چای با بنفشه به طور روال عادیش انجام شد و بعد که تموم شد یکی از بچه‌هایی که تو لایو بود پیشنهاد داد که خانم بنفشه یه قسمتی از داستان خسرو و شیرین رو برای ما زنده تو لایو بخونه و روایت کنه. خانم بنفشه هم این کارو کرد و این قسمت خیلی جالب از آب در اومد و باعث شد که ما از اون به بعد یه بخش جدید به اپیزودهای ایزی پادکست اضافه کنیم به نام اجرای زنده.
دو، قسمت 19، معرفی باربد و سیلحنش و تخت تاغدیس.
سلام به مخاطبین عزیز پادکست چای با بنفشه و بنفشه عزیز من لاله هستم از پادکست رادیو لاله، ولی الان در نقش یکی از مخاطبان پادکست خوب چای با بنفشه برای شما این وایس رو میفرستم. خب این داستان نظامی که بنفشه جان داره روایت میکنه به هر حال شنیدن داره، یکی از بزرگترین آثار ادبیه، ولی راستش رو بخواید برای من لحن گوینده، مدل تعریف کردنش و موسیقی که داره استفاده میکنه خیلی خیلی اثرگذاره. احتمالاً خود داستان نظامی و شعرهای نظامی به خاطر اون توصیفات خیلی شاعرانه و ادیبانه و یکم رمانتیک و احساسی که داره یکم به سلیقه من نمیخوره. راستش ممکن بود حوصله‌مو سر ببره، ولی واقعیتش اینه که صدا و لحن زیبای بنفشه واقعا جذبم میکنه و یکم طنزی که توی کار استفاده میکنه و همینطور موسیقی خیلی قشنگی که برای این پادکست استفاده شده و ادیت خوبی که میشه، خلاصه این که در مجموع باعث شده که برای من پادکست جذاب باشه و همش رو دنبال بکنم، خیلی هم با علاقه دنبال بکنم. و با اینکه حالا کما بیش هم همون داستان خسرو و شیرین یا شیرین و فرهاد رو میدونیم، ولی بازم جالب باشه رفتن تو جزئیاتش و ببینیم که کاراکترها چیکار میکنن و چی میگن. در مورد اینکه کدوم قسمت از پادکست یا کدوم قسمت از اشعار نظامی برای من بیشتر به یاد موندنی بود که در مورد سی لحن باربد صحبت شد و همینطور در مورد تاقدیس. امروز رفتم دوباره یه مروری کردم اپیزودا رو که پیدا بکنم اینا کجا بودن، که فهمیدم جفتش هم تو یه اپیزود 19. خیلی برای من جذاب بود راستش. اینا یه المان هایی هستن که مثلا ما توی سینما یا توی داستان های اروپایی، آلمانی، نمیدونم هالیوودی اینا خیلی میبینیم که از همین مدل المان ها توی داستان های مدرنشون میان استفاده میکنن، تبدیلش میکنن به داستان های مدرن. میراث خیلی قدیمی توی این ادبیات ما هست که ما خودمونم خیلی باش آشنایی نداریم. مثلا توصیفی که از تاقدیس شده بود برای من خیلی جذاب بود و اون تختی که خسرو داره و خیلی توصیف عجیب غریبی بود اصلا. فکر میکنم اگر کسی همونجوری که بنفشه جان هم گفت اینو تصویر سازی بکنه یا سبودیش بکنه و روش کار بشه خیلی مایه فرهنگی و چیز جالبیه که بشه دوربرش کلی داستان ساخت، کلی ازش استفاده کرد. سی لحن باربد هم همینطور. و یکم راستش حسرت خوردم که این موسیقی که ما داشتیم از اون زمان و احتمالاً خیلی هم قدیمی تر بوده و غنی تر بوده، خب خیلی قسمت کمیش به دست ما رسیده تا امروز. من راستش از این آدمایم که پاورقی ها و این توضیحات اضافه داستان ها خیلی وقتا بیشتر از اصلشون جذبم میکنه. توی این داستان هم دقیقا همینطوری شده برام.
سه، قسمت 21، جواب رد دادن شیرین به پیشنهاد بیشرمانه خسرو.
سلام به همگی، حسام هستم از شهر تمیز و برف پرور کلگری. خواستم بگم که حتما پادکست چای با بنفشه رو گوش بدین که ما رو حتی در دمای منفی 10-20 درجه شهرمون تو زمستون ما رو حسابی گرم نگه می‌داره. من که یکی از مشتریای پروپاقورس چای با بنفشم و عاشق اون قسمت اول همه اپیزودام که بنفشه میگه قصه ما آدم ها همون قصه هزار سال پیشه و هیچ تغییری نکردیم. ما هم تو پادکست چای گوش میشینیم به داستان و قصه های آدم های معمولی گوش بدیم. بنفشه جان دمت گرم، چایت همیشه داغ داغ. مخلصیم.
من آرش هستم از پادکست چای گوش. این پادکست چای با بنفشه ادبیات رو واسه من دوباره زنده کرد. دمت گرم که داستان هزار سال پیش رو خود خوده به زبون امروزی میگی و نشون میدی که داستان همه آدما همونجوری هیچ تغییر نکرده. دمت گرم، از این کارو بیشتر بکن.
چهار، قسمت 25، مناظره خسرو و فرهاد.
سلام به همه شنونده های خوش سلیقه پادکست چای با بنفشه. من مشتاق فراحتم، سازنده پادکست ترپند. تو هر قسمت ترپند من داستان و دلیل شکل گیری ضرب المثل ها و زبانزد های ایرانی رو به زبون ساده و گاهن با چاشنی شوخی و طنز روایت میکنم و هدفم از ساخت این پادکست اینه که در حد ممکن با آداب و رسوم و فرهنگ کهن سرزمینمون آشنا بشیم. این روزا کمتر جوون و نوجوونی میبینیم که رغبت داشته باشه مثلا منظومه خسرو و شیرین رو بخونه. میخوام یه تشکر ویژه بکنم از بنفشه طاهریان و تیم سازنده پادکست چای با بنفشه که تونستن با هنر و خلاقیت مثال زدنیشون این شاهکار ادبی رو جوری با سلیقه امروزی همراه کنن که همه از شنیدنش لذت ببرن. یکی از زیباترین قسمت‌های این داستان اونجاییه که خسرو تصمیم میگیره فرهاد رو از میدون بدر بکنه و دیالوگ بین این دو عاشق یعنی خسرو و فرهاد مو به تن آدم سیخ میکنه. من چندین بار این مناظره رو با روایت شیرین بنفشه عزیز شنیدم و کیف کردم. نفستون گرم و سرتون سلام.
سلام، من فرنک هستم و پادکستر رادیو تا. من معتقدم که آدم ها در درازای تاریخ همیشه به سرگرمی و تفریح خودشون بیشتر از همه چیز اهمیت دادن و چه تفریحی بهتر از بازی کردن. برای همینه که رادیو تاس روایت متفاوتی از بازی هاست و پر از فلسفه زندگی. پس حتی اگه زیاد هم اهل بازی کردن نیستی، شنیدن رادیو تاس براتون خالی از لطف نیست. دبیرستان عاشق جنگیدن فرهاد برای شیرین شده، مخصوصا وقتی که جلوی خسرو کم نیاورد. از قسمت یک چای با بنفشه منتظر این مناظره بودم، درست جایی که خسرو گفت نخستین بار گفتش که از کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی، بگفت آنجا به صنعت در چه کوشن، بگفت اندوه قرند جان فروشن، بگفت جان فروشی در ادب، از عشق بازان این عجب نیست.
رفیق فابریک نظامی خاقانی بوده که بعد مرگش کلی قصه دار میشه. البته با این حجم تولیدی که نظامی داشته و کار میکرده بعید به نظر میاد خیلی وقتی برای رفیق بازی داشته بوده باشه. نظامی کلن پیرو غنیمت شمردن دمه و باور داره عمر زود میگذره و جهان بی‌اعتباره، پس تا میشه باید خوش بود.
سلام، من مرسن هستم، راوی پادکست آن. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش ما داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. یعنی ما داستان‌ها رو به صورت اول شخص تعریف می‌کنیم تا هر کس بتونه تجربه زندگی یک نفر دیگر رو از دید خودش ببینه. قسمت مورد علاقه من از پادکست چای با بنفشه و شعرهای نظامی، البته تا اونجایی که شنیدم یک بخشی از اپیزود 11 اونجایی که نظامی میگه می و معشوق و گلزار و جوانی، از این خوشتر نباشد زندگانی، تماشای گل و گلزار کردن، می لعل از کف دلدار خوردن، حمایل دست ها در گردن یار، درخت نارون پیچیده بر نار، به دستی دامن جانان گرفتن، به دیگر دست نبض جان گرفتن. این تعریفی که داره ارائه میده از زندگی و رابطه این دو نفر برای من خیلی لطیفه، قشنگه و باعث شد که دلم نرم بشه و یه حس خوبی بهم دست بده. و به قول خود بنفشه زندگی یعنی همین، عاشقیتی باشه، دلداری که دستت به گردنش باشه، از دست همدیگه می بنوشید، در جمع نظر بازی کنید و توی خلوت دم گوش هم راز دل بگین. زندگی یعنی همین. همین.
نظامی میگه سن از 20 و 30 سال که گذشت دیگه نمیشه خودتو به غفلت بزنی و بچه بازی در بیاری. آدم تا 40 سالگی با نشاطه. 40 به بعد کرک و پرش میریزه. 50 سالگی دیگه تنش سالم نیست، چشمش کم میبینه و پاهاش کم توان میشه. 60 سالگی دیگه نشست میکنه. 70 سالگی هم آلتش از کار میفته و از تخم میره. به 80 و 90 برسه که کلی سختی کشیده از عالم. به 100 اگر برسه مرده خودش نفهمیده و نظامی نتیجه میگیره چه 100 سال زندگی کنی و چه یک روز، همه رفتنیم. پس برو شاد باش و حالا که هستی زندگی کن و بخند، که خنده بر هر درد بی درمان دواست و خنده است که خنده میاره. روزی که خوشی حواست به ناخوشی دیگران باشه و شادی و خندت رو باهاشون قسمت کن، که اصلاً آفتاب هر روز خندان در میاد تا عالمی رو بخندونه. والا نشاطی پیش از این بود، آن قدم رفت، غروری که از جوانی بود هم رفت. حدیث کودکی و خودپرستی رها کن، کان خیالی بود و مستی. چو عمر از 30 گذشتت یا خود از 20، نمی شاید دگر چون غافلان زیست. نشاط عمر باشد تا 40 سال، 40 ساله فرو ریزد پر و بال. پس از 50 نباشد تندرستی، بصر کندی پذیرد پای سستی. چو 60 آمد نشست آمد پدیدار، چو 70 آمد افتاد آلت از کار. به 80 و 90 چون در رسیدی، بسا سختی که از گیتی کشیدی. و از آنجا گر به 100 منزل رسانی، بود مرگی به صورت زندگانی. اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت از این کاخ دل افروز. پس آن بهتر که خود را شاد داری، در آن شادی خدا را یاد داری. به وقت خوشدلی چون شمع پرتاب، دهن پرخنده داری دیده پر آب. چو صبح آن روشنان از گریه رستند، که برق خنده را بر لب ببستند. چو بی گریه نشاید بود خندان، و از این خنده نشاید بست دندان. بیاموزم تو را گر کار بندی، که بی گریه زمانی خوش بخندی. چو خندان گردی از فرخنده فالی، بخندان تنگ دستی را به مالی. نبینی آفتاب آسمان را، کزان خندت که خنداند جهان را. نظامی همه اینا رو گفته که نهایتاً بگه سن فقط یه عدده، مهم نیست چند سالتونه، تا زنده این زندگی کنین و حواستون به آدمای دور و برتونم باشه، که چاره کار دنیا فقط عشق و مهربونیه. دمتون گرم که این چای رو با من و همکارام و بقیه پادکسترا به یاد نظامی نوشیدین. نام نظامی در خاطر ایرانیان روشن و باقی. شما هم تا قسمت بعد بخندین و صبور و سلامت باشین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم و 20 هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون طلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی، تن و جانتون سلامت.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.